ژاپن متوقف شد و در گلبال تیم کشورمون 13-8 نتیجه رو به ژاپن واگذار کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری می‌شود. تیم‌های سپاهان و نساج ایران در ازبکستان به میدان میرن. در هفته سوم رقابت‌ها در گروه 3 تیم سپاهان از 17:30 دقیقه به مسافه آلمالیق ازبکستان میره و در گروه 4 نساجی از 19:30 با نوبهار دیگر نماینده ازبکستان روبرو میشه. در گروه پنجم رقابت‌ها نیز پرسپولیس ایران ساعت 19:30 دقیقه فردا در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای استقلال تاجیکستان خواهد بود. فدراسیون کشتی در مراسمی با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان از مدال‌آوران رقابت‌های جهانی 2023 صربستان تقدیر کرد. در این مراسم امیر حسین زاره و امین میرزازاده دو طلایی کشتی ایران در جهانی بلگراد هر کدوم مبلغ 500 میلیون تومان نقد به همراه 30 میلیون تومان حقوق ماهیانه به مدت یک سال از فدراسیون کشتی دریافت کردند. همچنین حسن و امیر محمد یزدانی و علیرضا محمدی بابت کسب مدال نقره مبلغ 200 میلیون تومان و محمد رضا گرایی، دادمرز، ساروی و نخودی بابت کسب نشان برنز 100 میلیون تومان پاداش گرفتند. فدراسیون به دارندگان نشانهای نقره و برنز مسابقات جهانی نیز به ترتیب ماهیانه 20 و 10 میلیون تومان حقوق ماهیانه پرداخت کرد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی‌های حساس لیگای اسپانیا خیرونا 5-2 آلمریا رو برد و بارسلونا با برد خونگی 1-0 برابر اتلتیکو بیلبائو در پله سوم جدول جای گرفت. در سری آ ایتالیا یوونتوس با یک گل میزبانش میلان رو شکست داد و روم در حضور 27 دقیقه سردار آزمون 1-0 مونزا رو از پیش رو برداشت. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا به پیک نیمروزی رسیدیم در حالی که ساعت 14:33:11 است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو میگه این سازمان در یک سال گذشته مجوزی برای واردات یونیت های دندان پزشکی صادر نکرده و مجوزهای صادر شده مربوط به سالهای 96 و 97. بر اساس آمار گمرک در سال 1401 میزان 1,422,000 دلار و در 4 ماه نخست امسال 417,000 دلار یونیت های دندان پزشکی با وجود تولید داخل وارد شده.
تولید کنندگان داخلی از متولیان واردات تجهیزات پزشکی گلایه دارند. عسکری راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی:
چند وقت گذشته در مورد یونیت دندان پزشکی متاسفانه یه حجم خیلی زیادی واردات انجام شد به عنوان یونیت اطفال.
زیایی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی:
حدود 2000 دستگاه یونیت دندان پزشکی در سال نیاز کشور هستش که با توجه به ظرفیت و زیرساختای بسیار خوبی که تولید کنندگان ما در این حوزه دارن، بالغ بر 4000 دستگاه ظرفیت تولید در کشور وجود داره.
بر اساس آمار گمرک در سال 1400 1,284,000 دلار، در سال 1401 1,422,000 دلار و در 4 ماهه نخست 1402 417,000 دلار یونیت دندان پزشکی وارد کشور شده است، اما این واردات را هیچ دستگاهی گردن نگرفت. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
در مورد این اقلام همیشه مجوز وارداتی ما صادر نکردیم، ضمن این که اطلاع رسانی کردیم به همه تولید کننده ها محصولاتی که ارزبری داره رو به هر نحوی که میتونن برای ما تولید کنن، ما استقبال میکنیم از این قضیه.
آنطور که گمرک ایران اعلام کرده، سازمان غذا و دارو مجوز ثبت سفارش برای واردات یونیت های دندانپزشکی را صادر کرده است. اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو:
در یک سال گذشته ما هیچ مجوزی رو برای واردات یونیت ندادیم. سالهای 96 و 97 یک مجوزی رو تحت عنوان یونیت اطفال صادر شده.
ثبت سفارش واردات هر کالایی یک بازه زمانی برای ورود کالا دارد و پس از آن منقضی می شود و دستگاه ها باید مجوز دوباره به آن بدهند. آزاد بخت، مدیر کل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت سمت:
ما در خصوص هم مکاتباتی برشون انجام دادیم، به خصوص با رئیس محترم سازمان غذا و دارو و مدیر کل محترم تجهیزاتشون. مدارک و مستنداتی رو قرار هست برای ما ارسال کنن که در دبیرخانه هیئت نظارت بررسی بشه.
تولید کنندگان میگویند در سالهای اخیر انواع یونیت های دندان پزشکی در داخل کشور تولید شده است. ثبت سفارش های واردات متعلق به سالهای 96 و 97 برای زمان فعلی تنها تولید داخل را با مشکل مواجه می کند که باید مورد بازنگری قرار گیرد تا ارز کشور به واردات کالاهای مشابه ساخت داخل اختصاص نیابد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفته از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوزها سازمان بورس به علت شرایط سخت دریافت مجوز بورسی 556 درخواست را رد کرده. به گفته آقای جعفری به زودی به کمک سازمان بورس شرایط دریافت مجوز تسهیل میشه.
طبق آمار متولیان درگاه ملی مجوزها از زمان صدور مجوز نهادهای مالی از درگاه ملی مجوز از 1221 درخواست
462 مجوز صادر شده
و 177 درخواست هنوز تعیین تکلیف نشده، 556 درخواست رد شده و 114 متقاضی هم انصراف دادند. جعفری، معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار:
رد درخواست متقاضیان مجوزهای بورسی عمدتاً به علت تضامین سختی هست که در شرایط پیشبینی شده. چنانچه اختلال در بازار ایجاد نمی‌کنه، ما نباید سخت بگیریم. اگر ببینیم درخواستی بدون دلیل رد شده، این رو پیگیری نظارتی میکنیم.
در حالی که متولیان صدور مجوزهای بورسی علت رد درخواست متقاضیان را ناشی از عملکرد غیرقابل قبول نهادهای زیربط میدانند. ایران شاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
اگر کسی هست که الان شاکی این که من مجوزش نمیدونم 6 ماه یه سال تو صفه و ما در واقع بهش دلیل قانع کننده هم نگفتیم، من حاضرم اینو توی جلسه دیگه با هر کسی که هست بیاییم صحبت بکنیم.
شرایط دریافت مجوز نهادهای مالی که در تارنمای قوانین و مقررات سازمان بورس قرار گرفته بسته به نوع مجوز متفاوت است. میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس:
شرکت‌های کارگزاری حداقل امتیاز تحصیلی و تجربی برای ترکیب مؤسسین هست، سرمایه حداقل معادل 1000 میلیارد ریال هست.
به گفته مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متقاضی به عنوان شخصی که منابع از سوی عموم افراد جذب می‌کند، باید به یک سری از الزامات پایبند باشد. ایران شاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
ما الان توی بررسی‌ها باز حضوری‌هایی که داریم این زیرساخت رو نمی‌بینیم. یه شرکت سبدگردان الان با 10 میلیارد سرمایه، قاعدتاً باید اگر میخواد صندوق سرمایه گذاری بزنه حتماً با 3 تا مدیر سرمایه گذاری داشته باشه. شما نگاه میکنید صندوق اول میدی، صندوق دوم میدی، میبینی تو رشد و توسعه اقدامی نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه باید حالا بعدش تبلیغات بکنه، پول نداره.
طبق گفته معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار، سازمان بورس باید تا 1 ماه آینده 177 درخواست پیگیری نشده را تعیین تکلیف کند. در غیر این صورت درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار درخواست‌ها را خواهد کرد و عواقب آن بر دوش سازمان خواهد بود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب حالا گزارشی بشنویم از شهر بدون سطل زباله. با اجرای طرح ماپ یا مدیریت اجتماعی پسماند در مازندران، شهر کیاکولا شهر بدون سطل زباله در کشور لقب گرفته. در طرح ماپ زباله های شهروندان به صورت تفکیک شده از در منازل جمع‌آوری میشه.
قریب به یک سال است از سنگینی زباله‌ها در حاشیه خیابان‌ها و دود آتش آنها در نیمه شب‌های کیاکولا خبری نیست. در شهر نه زباله‌ای پیداست و نه سطل زباله‌ای.
سطل زباله‌ای تو شهرتون ندیدم.
چون کیاکولا به شهر بدون سطل زباله معروف است.
آنچه که شهردار هم بر آن سهه می‌گذارد، پاریا شهردار کیاکولا.
ابتدای سال 1400 شروع عملیات اجرایی مدیریت اجتماعی پسمان در شهر کیاکولا بود و در شش ماهه دوم سال 1400 آغاز جمع‌آوری سطل‌های زباله مکانیزه از سطح شهر
و نتیجه اش را جایگاهی متفاوت برای کیاکولا در کشور می‌داند.
همین اتفاق باعث شد که به عنوان اولین شهر بدون سطل زباله در کشور عزیزمون ایران کیاکولا بالاخره پرچمش بره بالا.
آنچه حاصل شد نتیجه اجرای طرح ماپ یا مدیریت اجتماعی پسماند است، طرحی که ابتدا از روستایی در شهرستان میاندرود آغاز شد. آهنگر مجری طرح ماپ:
سعی میکنیم جلب مشارکت مردم رو داشته باشیم، بهشون آموزش بدیم که اولا کمتر زباله تولید بکنن و بعد این زباله که تولید میشه ما آموزش بدیم به مردم که این رو تفکیک بکنن.
در طرح ماپ زباله های خشک خریداری و زباله های ترک 60-70% زباله های خانگی را تشکیل میدهند، به محلی در همان منطقه منتقل می شوند.
بعد از حدوداً 2 ماه و یک سری عملیاتی که ما روش انجام می دیم نهایتاً تبدیل می شه به کمپوست.
کمپوستی کاملاً قابل استفاده برای فعالیت های کشاورزی و گلخانه ای.
وقتی این خاک رو شما بو می کنین هیچ بوی تعفن و هیچ بوی بد آزاردهنده ای نداره.
عملکرد اجرای این طرح حالا به خوبی در سایت 50 ساله زباله شهر کیاکولا به چشم می آید. یداللهی، کارشناس مسئول اداره محیط زیست شهرستان سیمرغ:
روزانه حدود 8 تا 10 تن زباله در این محل دپو می شد که با اجرای طرح ماپ 40% از زباله های تر کمتر شده.
طرح ماپ امسال برنده جایزه ملی محیط زیست در کشور هم شد.
پس از اجرای موفق طرح ماپ در تعدادی از روستاها و شهرستان های مازندران، هم اکنون زمینه های اجرای این طرح برای دیگر استان های کشور هم فراهم شده. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میاندرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:38 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید عزیزان همراه. خدا نگهدار.
ببین، من از اون آدمام یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منم و یه عالمه خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف. دیجیکالا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
رادیو ایران.
روزی که پروانه شدی،
سلام، وقت شما بخیر. امروز میخوایم سفر کنیم به استان مرکزی، جایی که خانم منصور حاج محمد ولی، همسر شهید ترور اصغر عسگری، برای ما ایشون رو توصیف میکنن. خانم حاج محمد ولی اگرچه توی دهه 80 زندگیشون هستن، اما روزهای شروع زندگی مشترک رو به خوبی به یاد میارن.
منصور حاج محمد ولی، همسر شهید حاج اصغر عسگری، خدمت شما هستم. شوهر من 23 سالش بوده، من 14 سالم بوده که ازدواج کردیم. من بچه 40 روزم. اینا عراق بودن، ما از موقع که ازدواج کردم عراقیم. دیگه خدا برای یکی دو سال بچه بمون داد و دختر و پسر. و شغلشون دو چرخه سازی بود. از اولی که ما با هم ازدواج شدیم با خدا بود. دست دهنده، مردم داریش، تا دلت بخواد زحمت کش. هر جوری که شما بگید همه چی به راه خدا انجام میدن. یعنی انقلاب پیش آمد و همیشه این شوهر من دنبال دین و دیانت بود. شب و روز میرفت از مردم حمایت میکرد، چیزی که وظیفه داشت انجام میداد. قدم برای خدا، برای دین اسلام برمیداشت. یه سر سر چون کار رو دنبال دیانت بود و دنبال یه شکل خدا نکده اتفاقی توی انقلاب نیفته.
زندگی خانم حاج محمد ولی با 7 فرزند توی دهه 60 به کلی دگرگون میشه. درست همون زمانی که مردم عادی شهرهای مختلف ایران فقط به جرم دینداری ترور میشدن.
1360 اول ترور شدن، بعد دیگه آمدن بردنش بیمارستان و اینا. دیگه که خودم دکترا اینا رسیدن خوب شد. سال 61 45 سالش این تو دوم شهری و رفتیم عروسی. یه دفعه من دیدم شور افتاد، دیدم عروس داره گریه میکنه. رفتم جلو دیدم هی داره هم همه دیدم عراقی ها میگن مثلا صحبت و ما دیدم دارن همه میگن شخصاز ها کشتم. دوباره ترولش کردم در مغازش. سال دوم زدم تو گردنش، بردنش به مهارستان قدس و اونجا تموم شد. پنج تا دختر داشتم، دو تا پسر. از بچه 17 ساله داشتم تا 7 ساله. کوچیکا خیلی معلوماشون خواستن که چرا بچه ها همش میرن و همشون گریه میکنن. و دختر برگشت گفتم بابامو که شهید شده، من هم دوست دارم بابام باشه. بابام همش دنبال فعالیت دینی بود. به خاطر خدا من به این زمستان الان باید بی پدر بزرگ شدم. اون موقع که قاتلش رو گرفتن گفت که من اونو نزدم، دوستم زده، اون کرمان گیر افتاده. آخه اینجا هفت‌شناس پور ملاری مهدی سلطانی 6 نفر 7 نفر در عراق استان مرکزی ترم کردن دیگه. تنو زدن میگو ما دستور داریم که مثلا اینا که راه خدا برن. میگفتن ما دستور داریم، یه گروهی هستیم که هم کارمون همینه. طرف انقلاب نبودن که این کارا میکردن. مثلا اگه انقلابی بود تو خونه خود آدم پشت در خونه آدم داشتن بود. مثلا اینا که حزب الله بودن و ایمان داشتن ترور میکردن. و هر وقت من مصاحبه میکنم من پیغامم اینه که میگم این انقلاب باید ادامه بده، باید نظر خون شهید ها پامار میشه. و ما شیشه از تو ما نمیشکنیم و هرچی ما را بشکنن تیشتر میشنیم. ما میگیم نه وزید انقلاب در روش باز بشن، هر کار جلوش مخبر کنه.
ارزش اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران، با ما همراه باشید.
نگین نام‌آوران ایران زمین،
مرد سنگینی مسئولیت را بر دوش خود احساس می‌کرد. از میزان علاقه و اعتماد استاد به خود خبر داشت، ولی فکر نمی‌کرد پیرمرد او را وارث خود قرار دهد و حاصل یک عمر تلاش بی‌وقفه‌اش را به او بسپارد. مرد نگران و مضطرب بود. به سرمنزل مقصود رساندن آن میراث کاری بس سترگ و عظیم بود. آن پیرمرد، یعنی علامه دهخدا دکتر محمد معین، را وارث فیش‌های تهیه شده برای تدوین لغتنامه کرده بود تا لغتنامه بزرگ دهخدا حیات خود را ادامه دهد و فرهنگ و ادب فارسی را صیانت کند.
دن مای رخ که باغ و گلستان ما بزود، بکشای لب که قند فراوان.
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجان ما بزود. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار بود یوسف کنعان مورزوز.
محمد معین در اردیبهشت ماه سال 1297 در شهر رشت و در خانواده روحانی و اهل علم به دنیا آمد. در 6 سالگی پدر و مادر خود را از دست داد و پدر بزرگش سرپرستی او را بر عهده گرفت. او تحصیلات ابتدایی را در رشت و متوسطه را در رشت و تهران به پایان رسانید. کارشناسی ادبیات و فلسفه علوم تربیتی را از دانشسرای عالی اخذ کرد. پس از چند سال دبیری در دبیرستان‌های اهواز برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران برگشت و مدرک دکتری ادبیات فارسی را در سال 1321 گرفت. سرپرستی لغتنامه دهخدا پس از فوت علامه علی اکبر دهخدا و نیز تدوین فرهنگ معین در 6 جلد از جمله فعالیت‌های علمی و پژوهشی اوست. دکتر محمد معین در 13 تیر ماه 1350 پس از 5 سال بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم.
ایران سرای نام‌آوران.
دکتر محمد معین اولین دانش آموخته دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. فرهنگ 6 جلدی معین از پشتوانه‌های مهم زبان ادبیات فارسی محسوب می‌شود که با تلاش‌های شبانه روزی او به ثمر نشسته است. از مرحوم دکتر معین اشعار نغز و زیبایی هم به جای مانده است. این ابیات از منظومه هاروت و ماروت ایشان انتخاب شده است. این حکایت گرچه خود افسانه است، از همه افسانه ها بیگانه است. گرچه افسانه است افسانه مخوان، چون دگر افسانه ها افسون مدان. گوهر حکمت از این افسانه جوی، راه سوی معرفت آسان بپوی.
نگین
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان به مناسبت صدومین سال روز تولد دکتر محمد معین آمده است:
استاد زنده‌یاد دکتر محمد معین از نام‌آوران فرهنگی استان نخبه پرور گیلان و چهره دانش پرور بود که روحیه علم‌آموزی و علم پروری او در ایجاد و خلق آثار علمی و ادبی به جای مانده آشکار است. ایشان انسانی پاک سرشت، فرهنگ دوست، عاشق میهن و پاسدار ارزش‌های والای ایرانی که ریشه در فرهنگ ناب اسلام دارد بود.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
استاد دکتر جعفر شهیدی.
معاشرت 17 ساله در ساله بنده با مرحوم دکتر معین سراسر خاطره است. برای من مهم است این است که دکتر معین واقعا شخصیت بسیار برجسته‌ای بود و بسیار سالیان سال زیاد باید طول بکشد تا بتواند فرهنگ ایران کسی را مثل دکتر معین بپروراند. آیا بپروراند یا نه، بعید میدانم به زود به این زودی ها کسی مثل دکتر معین پرورده بشود.
نگین
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم رادیو ایران، همون رویای ما هم وطن. چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در اولین روز از آبان ماه در بخش دوم برنامه های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 22. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. من مینا صفایی به همراه همکارانم، تهیه کننده آقای احسان زاره، صدا بردار آقای علی طاهری فرد و هماهنگی آقای امید باشباوی، بهترین لحظه ها رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و همراه باشید با برنامه هایی که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گلبان
خدایا، ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم، دل بسته ایم. همین که حال دلمان خوب باشد برای من کافی است. به نام مهربانترین مهربانان، خدای نازنین و سلام. شریفترین دلها دلیست که با محبت دلی دیگر را شاد کند. موسیقی سلام فراوان خدمت شما شنوندگان همیشه همراه با گلبانگ در خدمتتون هستیم با همکاران عزیزم که همگی سلام دارن و دعاگوی شما هستن.